أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طيبين الطاهرين المجيدين. سيما بقية الله في الأرمين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 12 به انتهای خودش رسید. در مسئله 12 بحثمون این بود که خلاصه اگر شخصی 4 رکعت از نماز شبش رو خونده، طلع الفجر، این تکلیفش چیه؟ یه مسئله دیگه ای داشتیم تو همین مسئله 12 که اگر طلع الفجر هیچی از نماز شبش نخونده تکلیفش چیه، که روایاتو خوندیم و گفتیم حتی صاحب بصائر قائل شده که میتونه بر اساس روایات میتونه این شخص با اینکه دم اذان بیدار شده یا بعد از اذان بیدار شده نماز شب رو بخونه بعد نماز صبح بخونه، اینم جایزه. ما تو ما گفتیم مرجوحه. مسئله سوم اینه که طلع الفجر هی نشتغل به صلات اللیل، اما 4 رکعتو تمام نکرده. این مسئله آخر که این از اون چیزی که قبلا گفتیم تا یه حدودی به دست میاد که اینجا حکم چیه. قول اول این که اون چه که مافیده، یعنی مثلا این دو رکعتی که داره میخونه رو تمومش بکنه، بعد نافله فجر رو بخونه، بعد فریضه فجر رو یعنی نماز صبح رو، بعدم نوافل قضا بکنه. این قولیه که صاحب عربه مشهور گفتن، یعنی اتمام مافیده، چون 4 رکعت تموم نشده دیگه استحباب این که نماز شب ادامه بده رو ایشون قائل نیستن. تو این مورد میگن اتمام ما به یده، یعنی اون 2 رکعتی که شروع کرده بود و همونو تمومش بکنه. این فرمایش مثل صاحب عربه و مشهور. در قبال این قول یک تفصیلی است که مرحوم آقای حکیم اشاره کردن بهش. تفصیل مرحوم آقای حکیم اینه، ایشون میفرمان که اگر اون نمازی که بهش مشغول شده بود رکعتی رو ازش تموم کرده بود، قاعده من ادرک میاد میگیرتش، من ادرک من الوقت رکعتن، این وقت رو درک کرده، پس اون 2 رکعت رو تموم بکنه، اتمام ما بیده بکنه. چرا؟ چون اون داخل در شبه، یعنی که نبود نمازه 2 رکعتی در وقت داخل شده به خاطر قاعده من ادرک، که کسی که من ادرک من الوقت رکعتن فقط ادرک الوقت، پس تو اون 2 رکعتی که شروع کرده ادرک الوقت. اما اگر یه رکعت رو تموم نکرده، هنوز تو رکعت اول بوده، این نمازش دیگه قضاست، نیت ادا کرده فایده نداره، اون نمازش دیگه اتمام ما بیده لازم نیست بکنه، بلکه اصلا فایده نداره. ببینید اگر کسی اومد الله اکبر نماز صبح و گفت، یه رکعت نماز صبح رو که خونده بود تموم کرده بود، یه دفعه تل الشمس، این نمازش اداییه، تل الشمس. حالا برای نماز شبم اگر یه رکعتو خوند تموم کرد طلع الفجر، نماز شبش تو این 2 رکعت اداییه، پس اینو باید تموم بکنه. اما اگر یه رکعتو تموم نکرده بود، آقای حکیم فهمن از چه جهت باید تموم بکنه؟ چه دلیل داریم که باید تموم بکنه؟ دلیلی نداریم برای اتمامش. چرا؟ چون این نماز شب ایمنیت ادا خونده بود، معلوم شد که خارج از وقت، چون قبل اتمام رکعت اینجور واقع شد. اینم اشکالی که آقای حکیم مدن کردن. قول دوم، جواب فرمایش‌های حکیم حالا عرض بکنم. ببینید ما درباره نافله لیل حتی اگر همون یه رکعت هم نخونده بود، استنادن به اون روایت که صاحب بصائر آوردن، اومدیم گفتیم که میتونه رکعت رو تتمیم کنه، سمدنی کن تتمیمش بکنه و بعد نماز شب رو دستش مانده، بعد نماز شب رو حتی اگر یه رکعتش هم نخونده بود میتونه بخونه، کامل هم بخونه، پس مشروعیت تتمیم ثابته، مشروعیت تتمیم ثابته، پس اتمام ما به یده منوط به این نیستش که یه رکعت رو خونده باشه، بلکه اگر وسط رکعت اولا هم بوده باشه، طلع الفجر از اون صبح بشه هیچ اشکال نداره، ولو اینکه خارج از وقتم واقع بشه ما مشروعه، باطل نیست، این نیستش که نمازش باطل بشه، فقط خارج از وقت بوده اما مشروع بوده خوندنش. ببینید باطل نمیشه که بگیم که اتمام به یده دیگه جایز نیست، پس میتونه ادامه بده. یعنی آقای حکیم اون فرمایش که دادن تفصیله، میگن که اگر یه رکعت رو خونده بود اتمام ما به یده کنه، یه رکعت رو هنوز نخونده دیگه دلیل بر اتمام نداریم. میگیم دلیل بر اتمام داریم، دلیل بر اتمام همون روایت صحیحه که صاحب سعاده آورده بودن که حتی اگر همین الان که طلع الفجر همین الان هم شروع میکرد میتونست بخونه و اتمام بکنه به طریق اولا، وقتی یه قسمتش قبلش بوده میتونه اولا بکنه، مشتغل بوده به وقت. دلیل بر اتمام داریم، پس از جهت دلیل بر اتمام حرف نیم، پس تفصیل ایشون رو ما قبول نداریم، چه وسط رکعت اول باشه چه رکعت اول تمام شده باشه، در هر دو صورت ما دلیل شرعی داریم، روایت صحیح داریم که میتونه اتمام ما بیده بکنه، پس این تفصیل رو قبول نمی کنه. قول سوم اینه که اگر این شخص وسط نافله چهار رکعت رو نخونده، وسط نافله طلع الفجر، اینا قائلا به اینکه اتمام بکنه نماز شب رو، نه فقط اتمام ما بیده بلکه کل نماز شب رو اتمام بکنه. این هم گفتیم که این هم تمامه، همون روایت صاحب سال دلالت بر تمامیت این قول رو میکنه. جمع بین اینا چی میشه؟ جمعش میشه که بعضی از طرق مرجوعه، بعضیش مرجوع نیست، بعضیش مرجوعه بعضیش مرجوع نیست. اون این رکعت رو، این که بخوان بگیم بشکنه بیاد نماز صبح بخونه، اونم جایزه، اما اولا اینه که نماز رو شکوندن در صورتی که هیچ اشکالی هم نداشته، این خیلی مورد پسند نیست که نماز نافله بشکنه، نمازش رو ادامه بده، میتونه که بره فریضه رو بخونه، حالا تازه رکعت فجر هم جایز ظاهرا بونم تازه مشکل نداره، بعد فریضه رو بخونه، بعد بقیه نوافل رو قضا کنه، میتونه همون اول نوافلش رو بخونه ولو خارج از وقتم بوده باشه، بعد نماز صبح رو بخونه. هر دو تا طریق هست، فقط مرجوعیت داره، یه مرجوعیتی هستش که تو اینجا از ادله دیگه ثابت شد. بحثم تو مسئله سومش هم تمام، یعنی حکم مسئله سوم مثلا اون روایت مسئله دوم حل شد، این تفصیلی هم که آقای حکیم داده بودن ظاهرا تمام نیست. بریم وارد مسئله 13 بشیم. مسئله 13 عروه بحث افضلیت تعجیل به صلاته. گفتیم که تعجیل به نماز افضل، یادتون بوده باشه یه بحثی بود که قبلا اومدیم مطرح کردیم و اون این بود که اشکالی بود که به شیعه میکردن، گفتن که نمازها رو شیعه سر و اوقات فضیلت نمیخونه، چرا نمازها رو با هم جمع میکنید اول میخونید؟ گفتیم دو تا وجه داره استحباب، وقت در وقت فضیلت خوندن البته مثل آقای خویی اشکال کردن، از اساس گفتن روایتش ما قبول نداریم، یعنی اینی که نماز زور بخونی، نماز عصر در وقت فضیلت عصر بخونی، اینو آقای خویی از اساس فهمیدن، من روایتش قبول ندارم. ما گفتیم قبول داریم، اینو گفتیم انکار نمی‌کنیم، اما یه فضیلت داره، اما اگر اول وقت بخونید دو فضیلت داره، لذا سیره شیعه بر این مستقر بوده. یه وقت بچه فضیلتش روایات جمع بود، روایت جمع به این صلاتین بود که می‌فهمیدن رزق و بر چیز میکنه، زیاد میکنه مشکلات و بردخ اون سرج خودش درست. یه وجه دیگهش روایت عجل الخیر و استطعت بود و روایت امر به تعجیل بود. الان صاحب عروه اشاره میکنن به روایت امر به تعجیل، میفرماین که قد مر ان الافضل فی کل صلات تعجیلها، افضل اینه، اون وقت فضیلته، اما افضل تعجیل. ببینید چقدر فرق کرد، یعنی این که ما قائل میشیم اول وقت بخون، این افضل از این که به اون فضیلت عمل بشه، برخلاف اونایی که اشتباهن میان به اون فضیلت رو فکر میکنن اولاست، این افضله. تعبیر صابر بره، ببینید تعبیر میکنن قد مرعن الافضل، نمیگن فضیلت، نماز رو در وقت فضیلت خوندن فضیلته، اما افضل از او چیه؟ ان الافضل فی کل صلاتن تعجیلها، این افضله. الان تو ذهن خیلی از آقایون به غلط جا افتاده، نه که مسئله رساله رو خوندن، تو اونجا هم تو همون مسئله تذکر داده نشده، وقت فضیلت بیان شده، فکر میکنن چون اونجا وقت فضیلت بیان شده بهتر اینه که نماز عصر رو عصر بخونن، در حالی که خود صاحب عروه تعبیرش چیه؟ اون اسمش گذاشته وقت فضیلت، اینو میگه افضل. ببینید خود سوال بربه داره اینو میگه، قد مر، مسئله 13 قد مر ره ان الافضل فی کل صلات تعجیلها، بر جمع خوندن ثابته، بعد الا در موارد تقیه. خب همون اون که میگن داریم نقضش میکنیم، آقای خوی میگن یه دلیل برش ثابت نشد، اینی که شما دارید میگید یه دلیل درست حسابی نداشت که صحیح معتبر بشه پیش آقای خویی. حالا ما نمیگیم که اصلا استحبابش رو قبول نداریم، اون فضیلته. اما افضل همینه که داریم میگیم روایتشو گفتیم. سیره عملی، ببینید سیره عملی دو جوره. اون سیره عملی که تو اونجا هست مطابق با تقیه است، این سیره عملی برخلاف تقیه است و روایت به تعجیل هم وارد شده. این مسلم اگر باشه اون حمله بر تقیه میشه. این باید عکس کنید، چون وقتی یه روایت دارید مطابق با عامه، یه روایت دارید برخلاف عامه، وقتی اینو میاد صاحب میرسه برفرض که روایت بوده باشه چیکار میکنید؟ اونی که مطابق با عامه است میگه تقیه بوده دیگه، مسلمه دیگه، همه این حرفو میزنن. یه چیزی 100% که از جهت مبنای تو علم اصول کسی تشکیک نکرده. وقتی که حالا دو تا سیره هم نقل شد، یکیش مطابق با عامه است، یکیش مخالف با عامه است، قاعده چیه؟ اونی که مطابق با عامه است مسلمه از باب تقیه بوده دیگه، اونی که مثلا مطابق با عامه است از باب تقیه است. مسلم همینه، ان الافضل التعجیل به حال روایتش هم گفتیم. این رو قبلا ما صحبتشو کردیم، الان دیگه وارد این بحث نمیشیم، اینا قبلا صحبتشو کردیم. فقط من تأکید رو این میخواستم بکنم که صاحب عروه نفهمیدن فضیلت در اینه، اون وقت فضیلت صاحب عروه فهمن این افضله، ان الافضل فی کل صلاتن تعجیلها. منتها صحبت سر موارد استثناءه، ما کدوم موارد استثناء شده؟ 14 تا مورد استثناء کردن. موارد استثناء مهمه که اینا رو بررسی بکنیم. این موارد استثناء رو قبلش عرض کنم، ما یه بعضی موارد اون استثناء حقیقیه، بعضی موارد استثناء حقیقی نیست، استثناء از باب تزاهمه. البته تو موارد این که کدوم استثناء حقیقیه کدوم از باب تزاهمه بحثش میاد. استثناء حقیقی و استثناء از باب تزاهم چیه؟ ببینید گاهی وقتا عرضم به حضورتون، مثل مورد تیمم، موقعی که انسان احتمال ارتفاع عضو رو بده، اینجا میگن تعجیل نکن، تأخیر کن. اصلا بعضی ها تعجیل جایز نمیدونن، بحث هستش که بدار جایز هست یا نه. یک کسی تیمم کرده احتمال زوال عضو رو میده، تو این مورد مستاق این مسئله است. خیلی مواردش گاهی وقتا مورد ابتلاست. بدار رو اگر شما جایز ندونستید تو بعض جا به مشکل میخورید. حتی اونا حرفی ندارن، میگن بدار بعض جا جایز نیست، اما بعضی میگن اینه که اگر بدار اشکالی نداره، اما اگر زوال عضو شد انکشاف خلاف میشه. بعد دوباره شما برید نمازتون رو با وضو بخونید یا تو مستحاضه مثلا فرض کنید، بدار احتمال زوال عضو میده. بدار جایزه اگر عذر برطرف شد، استحاضش برطرف شد، دوباره بره نماز رو از اول بخونه بدون اون عذر. تو طواف هم همینجور، تو طواف بسیار مورد ابتلاست. تو طواف اگر شما گفتید بدار جایز نیست، سخت میشه. تمام این بدبخت ها بیچاری که اومدن اونجا برای اعمال حجشون، دونید گاهی وقت خیلی نشون میده یه حکم، اینا اگر گفتید بدار جایز نیست، این طرف که اومده تو اونجا اگر مستحاضه باشه نمیتونه طواف انجام بده. بعد وایس تا آخر که میخواد برگرده ایران لبه کار اون موقع، در حالی که میگیم نه بدار جایزه، بره طوافش رو انجام بده، اگر قبل از اومدن به ایرانش این عذر برطرف شد سری بره طوافش رو بکنه اگه برطرف نشد، چون خیلی کار سخت میشه. از حالا از ذات مشقت نمیگیم، یعنی بدار جایزه، انکشاف خلاف شد دوره بره انجام بده، در صورتی که تونست نتونست فوقش نایب بگیره اگر فرضش میکنه. ببینید گاهی وقتا استثناء حقیقیه، یعنی گفتن تعجیل بکن، تو این مورد شاره از شما تعجیل نخواسته، تو این مورد شاره از شما تعجیل نخواسته ابتداعا، این استثناء حقیقیه، استثناء از تعجیل. گاهی وقتا استثناء از باب تزاهمه، مثال زدن به استثناء از باب تزاهم به نماز ظهر و عصر، تا از آن میشه وقت نماز ظهر و عصره، اما میفرمان تعجیل در اینجا تا یه مقدار خاصی که شما بعد نوافل ظهر و عصر رو بخونید، تا این مقدار تعجیل اینجا چیه؟ مرتفع، استثناء شده. یعنی تا اذان ظهر و عصر اذان ظهر شد بلافاصله نماز رو نخونید، تعجیل استثناء شده. جایزه بخونید، اما اولا اینه، این استحباب تعجیل اینجا استثناء خورده. چرا؟ به خاطر تزاحم بین نماز فریضه و نماز نافله. ببینید این استثناء از باب تزاحمه، استثناء گاهی وقتا حقیقیه، استثناء گاهی وقتا از باب تزاحمه، یعنی یک امر ولو مستحب بوده باشه اما اهمه. چرا؟ چون مستحب مال همین وقته، این مستحب مال همین وقته، اما فریضه مال خصوص این وقت نیست، وقت موسعی داره. مستحب مال قبل وقت فریضه است. ببینید این میشه تزاحم، تعبیر کردن این تزاحمه، گفتن که بحث تزاحم پیش میاد وقتی که اذان شد، از باب تزاحم شما اول مشغول به نافله بشید، این استحباب تعجیل تا این مقداری که شما مشغول نافله هستید استثناء شده. اینا استثناء از تعجیل، مستثنیات از تعجیل، یکیش اینه، استثناء از تعجیل. حالا میرسیم به موردش، بحثش میاد. این استثناء از باب تزاحم میاد. پس گاهی وقتا استثناء از باب تزاحم نیست، استثناء حقیقیه، مثل کسی که تیمم میکنه و احتمال زوال عضو رو میده، این تعجیل برش استحباب دیگه نداره، میتونه تعجیل بده اما استحبابی نداره. ببینید چی گفتیم یه بار دیگه از اول من بگم. ببینید کسی که تیمم کرد و احتمال زوال عضو رو داد، این دیگه تعجیل برش استحباب نداره، استحباب تعجیل اینجا استثناء شده. البته اگر تعجیل کنه و نماز رو با تیمم بخونه، میگیم که اشکالی نداره، جایزه، اما استحباب هم دیگه میگیم نداره، استحباب نداره اما جایز هم هست که زودتر بخونه. بعضی ها قائل به جواز هم حتی نبودن، ما میگیم نه جایز هست اما استحباب تعجیل دیگه نیست. ببینید استثناء حقیقی، یعنی تعجیل رو، دلیل تعجیل رو، ادله استحباب تعجیل رو توی این مورد ما واقعا گفتیم استحبابش چیه؟ نیست، استثناء خورده. تو مورد نماز ظهر و عصرم این بزرگوارا میفهمن از باب تزاحم استثناء شده، از باب تزاحم استثناء شده، تزاحم بین نماز فریضه و نماز نافله ظهر. بعد گفتن این استثناء، استثناء حقیقی نیست، استثناء از باب تزاحمه، این استثناء، استثناء از باب تزاحمه. اینجا یه اشکالی هست به حرفشون، این استثناء، استثناء حقیقیه. چرا تو مثال خصوص نماز ظهر و عصر؟ این خیلی دقت کن، تزاحمی که بین نماز واجب و اون نماز مستحب بود، تزاحم بین دو تا حکم بود یا بین ملاکات و حکم بود؟ شارع استثناء که کرده تعجیل رو در نماز ظهر و عصر، استحباب تعجیل رو نیاورده، تو این قسمت استثناء کرده به اندازه نوافل ظهر، مثلا فرض کنید به اندازه 20 دقیقه، این 20 دقیقه اول شارع تعجیل استثناء زده، استثناء حقیقیه. چرا میگید غیر حقیقی؟ منشأ این که شارع استثناء کرده اینه که میخواسته ما به مصلحت نافله ظهر برسیم، چون واقعا نافله ظهر هم باید قبل نماز ظهر خونده میشده، مصالحی داره و ملاکاتی داره، شارع بر اساس اون ملاکات و مصالح 20 دقیقه اول بعد از آن رو یا یه ربع وقت اول بعد از آن رو گفته تو اینجا عجله نکنید، استحباب نداره که نماز ظهر رو این موقع بخونی. چرا؟ به خاطر رعایت نافله ظهر. این مربوط به ملاکات بوده، این تزاحم، تزاحم در ملاکاته. شارع واقعا استثناء زده دلیل تعجیل رو، شارع دلیل تعجیل واقعا استثناء زده، لذا شاهدمونم اینه که تو روایات ما استفاده کردیم که اگرچه از سر اذان تا زوال میشد وقت نماز داخل شده، اما استحبابش مال کیه؟ مال ذراعه، سایه به یک ذراع برسه، درسته؟ ببینید استثناء حقیقی شد، تو ادله شرعی اشاره شده، از باب تزاحم نیست، استثناء، استثناء حقیقی. تزاحم تو ملاکات بود، حالا اونو عرض میکنم، اونو چیز موارد، سه تا موردی که خارجش کردیم. ببینید پس استثناء واقعا بود، چرا؟ چون واقعا شارع استثناء کرده، گفته بعد ذرا نماز ظهر رو بخونید. ببینید اصلا شارع یه جوری صحبت کرده که اصلا بعضی توهم تهدید وقت کردن که اصلا وقت سر اذان نیست، سر زوال نیست، وقت ذراه، وقت ظهر، وقت ذراه. ببینید شارع قشنگ تهدید کرده، پس استثناء زده تعجیل رو، استثناء زده تعجیل رو. مثال صحیحی که برای این مسئله هست اون چه مثالیه برای اینکه استثناء حقیقی نبوده باشه، از باب تزاحم بوده باشه؟ اون مثال مثل اینه که خدای خودی هم اشاره کردن اما خب تطبیق درست نکردن ظاهرا. اون مثال اینه که شما میخواید نماز ظهرتون رو بخونید سر زرا، یه مؤمنی کاری داره، حاجتی داره، گرفتار، شما میبینید کار و فوریت داره، دلیل تأجیل و شاره استثناء نزده، گفته از سر زرا شما تأجیل کن، اما شما به خاطر کار اون مؤمن تظاهم پیش میاد. ببینید تظاهم، ببینید حکم شارع، حکمو کجا آورده؟ گفته تا 20 دقیقه اول تعجیل نکن، از سر 20 دقیقه تعجیل کن. شارع حکم از تعجیل از سر 20 دقیقه رو داده. ما یه دفعه نگاه میکنیم ببینیم که یک امر مزاحمی پیدا شد، اون مزاحم که تظاهم کرد ما این چیه؟ اون قضا حاجت مؤمنه. میریم سراغ قضا حاجت مؤمن، قضا حاجت مؤمن انجام میدیم، بعد میایم نمازمون میخونیم، در صورتی که حاجت مؤمن اهم باشه، اهمیت داشته باشه، اهم از این باشه، از بعد اول وقت بوده باشه، این میشه تظاهم. این میراک تظاهم، این استثناست که استثناء حقیقی نیست، این استثناء استثناء حقیقی نیست، از باب تظاهمه. اگر شما حاجت مؤمن رو نرید انجام بدید، از باب ترتب استحباب تجلیل صلات انجام دادید. ببینید استحباب سجده خودش هست، دلیل شرعی داریم برای این استحباب، از باب تظاهم شما نرفتید. اگر رفتید از باب تظاهم شما رفتید انجام دادید، اگر نرفتید استحباب سر جای خودش هست. ببینید اینجا استحباب تعجیل سر جای خودش هست، استثناء نشده، استثناء حدیدی، استثناء از باب چی بود؟ از باب تظاهم بوده. اما تو مورد نماز ظهر اینجور نیست نسبت به نافله، اونجا واقعا شارع اومده استثناء زده و گفته که شما از 20 دقیقه بعد از آن یا یه ربع بعد از آن مثلا یا 10 دقیقه بعد از آن نماز ظهرتو بخون، تو اون 10 دقیقه یا یه ربع اول یا 20 دقیقه اول نماز ظهر رو نخون، اون وقت نافله است. حالا من 20 دقیقه رو میگم زیاده، شما بگید 10 دقیقه یه ربع که دیگه مقدسین هم قبول کنن. اون 10 دقیقه یا یه ربع اول وقت بعد از آن تو اونجا فهمیدن وقت نافله است، وقت نافله است. شارع این رو برای نافله قرار داده، استحباب تعجیل رو برای کی قرار داده؟ برای 10 دقیقه بعد از اون، برای یه رو بعد از اون قرار داده. این استحباب استثناء نخورده. گاهی وقتا تظاهم پیش میاد، استثناء از باب تظاهمه که استثناء، اون استثناء از باب تظاهم حکمی. ببینید این تظاهم میشه تظاهم چی؟ تظاهم بین حکمین، استحباب قضاء حاجت مؤمن، استحباب اداء صلات در اول وقت تعجیل، اینا دو تا استحبابه، این میشه تظاهم بین حکمین. اما تو مورد بین نماز واجب و نماز نافله تظاهم بین حکمین بود یا تظاهم بین ملاک حکمین بود؟ ملاک حکمین بود، تظاهم در خود حکمین نبود، تظاهم در ملاک بود. پس اینو باید فرق بذارن، تظاهم بین ملاک رو و تظاهم بین خود حکمین رو. اگر تظاهم در ملاک بود اون استثناء حقیقی هست، اگر تظاهم بین حکمین بود استثناء حقیقی نیست. این حالا مورد تو ذهنتون باشه. مورد اولی که اومدن ذکر کردن نماز ظهر و عصر، می فهمن نماز ظهر و عصر برای کسی که میخواد اتیان به نافله بکنه، این ارزم به حضورتون تعجیل درش استثناء شده، یعنی 10 دقیقه یه یوروب بی استثناء شده. عرض کردیم این از باب استثناء حقیقیه، خلافا نهای خویی که فهمیده بودن استثناء حقیقی نیست. آخه خویی اینجا استثناء رو حقیقی نگرفته بودن، می‌خواستم اینو بگیم، این استثناء حقیقیه. اونی که استثناء حقیقی نیست جاییه که تظاهم بین حکمین باشه، اینجا تظاهم در ملاک حکمی، در خود حکم نیست، از ادله شرعی هم استفاده میشه. دلیل بر تعجیلمون، بر استحباب تعجیل توی این مورد بعد از اون نوافل، ادله عجل الخیر مستطعت، از اول زوال ما سلام استحباب تعجیل رو دیگه نداریم. چرا؟ به دلیل ادله نوافل. ادله نوافل به ملاکشون میاد میگه که تعجیل از اول اذان استحباب نداره، استحباب تعجیل رو میاد تاکید میزنه. این ادله خود نماز نافله ظهر اینه. فقط میان میگن تو چند تا مورد استثناء میخوره. باز دوباره همین، این که گفتیم تعجیل از 10 دقیقه 20 دقیقه یه رو بعد از اذان ظهر تعجیل به صلات ظهر، این سه تا مورد ازش خارج میشه. تو سه تا مورد از همون اول اذان میتونه بوده باشه. یک، تو موردی که نوافل مشروع نبوده باشه مثل سفر، این یه مورده که دیگه از همون اول اذان میتونه نمازو بخونه. دو، موردی که مکلف جایز بوده باشه که نوافل رو قبل از زوال بخونه. تو اینجا دوباره تقریبا روز جمعه، تو روز جمعه هم باز دوباره این نوافل نمیاد جلوی ادله تعجیل رو بگیره و استثناء بزنه ادله تعجیل رو. اینم مورد دوم. مورد سومی که باز نمیاد ادله تعجیل رو استثناء بزنه، جاییه که مکلف خلاصه اراده اتیان به نوافل رو نداره. اگر کسی نمیخواد نوافل ظهر رو بخونه، اون دیگه نباید بگه حالا ما نوافل ظهر نمیخوایم بخونیم، یه ربع ده دقیقه بعد میخونیم، چون این قصد اتیان به نوافل رو نداره. تو این دو این موردم استثناء کردن، گفتن این که وقت نافله رو اگر قصد نافله خوندن رو داره، به خاطر وقت نافله اومدن فرمودن اونجا تعجیل استثناء میشه. اگر نمیخواد نافله رو انجام بده، بچه برای تعجیل استثناء تعجیل دیگه نیست. یعنی اونی که میمد دلیل تعجیل استثناء میزد، اون مسئله اقامه صلات ظهر بود. اینجا اگر نمیخواد اقامه نوافل ظهر بود، اگر نمیخواد نوافل ظهر انجام بده، تعجیل دیگه استثناء نداره. این فرمایش نسبت به این مورد سوم ممکنه مناقشه بشه، ممکنه مناقشه بشه بگم که ولو دلیل بر این که ما تعجیل رو استثناء زده بودیم نوافله، اما تو لسان ادله روایی وارد شده که نماز ظهر رو ذراعی بعد از آن بخون، اگر نوافل هم نخوند باز دوباره این ذراع بعد از آن از ظاهر ابتدا وقت تعجیل باشه. این بعید نیست که این حرف رو بزنیم،
اضافه میشم ملاکی باشه، این حرف تربیت میشه.
بله بله، به هر حال حکم رو اینجور جعل کردن، تظاهرا در ملاکی بوده. بله، ظاهرا توی مورد سومش مناقشه است. پس از این مورد گذشتیم. آقای خویی تو اینجا یک توسعه ای دادن و مسئله همون کل اون چه که مزاحم با فضیلت وقت مثل حاجت مؤمن یا هر چیز اینم آوردن اینجا ذکر کردن که گفتیم یه اشکالی توش هست. اصل مسئله تزاحم بین ملاکین دیگه نیست، تزاحم بین حکمینه، استثناء اونجا حقیقی نیست. اما خب اصل حرف درست، یعنی واقعا ادله تعجیل رو ما چکار میکنیم؟ نمیگیم استثناء حقیقی میخوره، اما واجب اهم مزاحم میشه، لذا امر اهم از این تعجیل در فریضه پیش میاد. این مورد اولی که استثناء خورده بود که نماز ظهرنگ بود که تعجیلش به اندازه نافله استثناء خورد. مورد دوم، مورد دوم جایی که انسان میخواد نماز واجب بخونه، نماز قضا به گردنشه. اینجا اختلاف قوله، بعضی ها قائل به اینن که نماز واجب رو ابتدا بخونه، نماز نافله رو بعدش قضا بکنه. از بعضی روایات استفاده میشه که اول نمازی رو که فوت شده قضا بکنه، مثل که نماز صبحش رو نخونده. میفرسن بعضی جوانا نماز صبحش بیدار نشده، حالا الان که ظهر شد نماز صبح رو اول قضا بکنه بعد نماز ظهر عصر رو بخونه، یا اینکه نه نماز ظهر عصر رو بخونه و نماز صبح رو بعدن قضاشو به جا بیاره. از بعضی از ادله استفاده میشه که نماز صبح رو اول قضا بکنه بعد نماز ظهر و عصر رو بخونه. یکی از اون روایت صحیح زرار است که عرض میکنم خدمتتون، سندش رو عرض میکنم و روایت رو بخونیم تا بعد معارضاتش رو ببینیم چیه. بچ وجود روایت دیگه ای هم هستش که دلالت بر این میکنه که اول نماز ادا رو بخونه بعد نماز قضا رو، اینم دلیل داره. عبارت خود صاحب عروه اینه: الثانی مطلق الحاضر لمن علیه فائته و اراد اتیانها. مطلق نماز واجب بل کسی که فائته داره و اراده اتیان فائته میکنه، این نماز واجب هم استثناء تعجیلش به مقداری که نماز قضاشو بخونه، به اون مقداری که نماز قضا رو بخونه. قد اخبر، اینجا تعبیر اینه سیه زاره: محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمیر ان ابن عزینه، عمر ابن عزینه که اینم از اجلائه، ان زرار، روایت در اعلی درجات صحت، تمام روایت سند از اجلائه، روایت شبهه توش نیست، همه از اجلائه. ان ابی جعفر علیه السلام انه سئل ان رجل صلا به غیر طهوره او نسی صلوات لم یصلها او نام انها، یا نماز قبلیشو بدون طهور خونده بوده، یا اینکه یادش رفته بوده نمازهای قبلی بخونه، یا اینکه اصلا خوابش برده بوده، خوابش خوب برده بوده. این شخص فقال یقضیها اذا ذکرها فی ای ساعت ذکرها من لیل او نهار، تا به یادش اومد تو هر ساعتی از شب و روز که به یادش اومد این بره اون نماز رو بخونه. فاذا دخل وقت الصلاة، وقتی نماز وقتی وارد شد و لم یتم ما قد فاته، وقت نماز بعدی رسید مثلا از آن ظهر شد، اونی که فاته این رو انجام نداده تا حالا، قضاشو به جا نیورده مثلا نماز صبحشو، فلیقضه، اول اون رو قضا به جا بیاره، یعنی اول اون نماز صبح رو قضاشو به جا بیاره. البته تا چه حدی؟ تا چه حدی؟ یه حدی براش میزنن، مالم یتخوف از یذهب وقت حاضر الصلات التي قد حضرت، مادام که دیر نشده باشه که وقت این نمازی که الان حاضر شده مثل نماز ظهر دیر بشه، تا اونجا نرسی که وقت نماز ظهر دیر بشه، اگر به اون حد نرسیده این اول نماز و قضا رو بخونه بعد اون نمازه، نه قضا بشه. یتخوف ایذهب وقت حاضر الصلات، یعنی این که تا اون حد باشه، مثلا فرض کنید که نمیرسیده اول وقت نماز بخونه، کار به آخر وقت کشیده رو بیده، حالی بگه اول میخوام قضا رو بخونم بعد نماز ظهرش رو قضا بکنه، مفهمن اینجور نشه که نماز ظهرش رو قضا بکنه. و حاضری احق به وقتها، این نماز ظهره احق به وقتشه، فلیسله ها اینو بخونه، فعضا قضاها وقتی نماز ظهره رو خوند اون موقع فلیوسل ما خواد همه ما قدمزا، اون موقع بعدش اونی که فوت شده را قضاشو به جا بیاره. و لا یتتوع برکعتن حتی یقضی الفریضه کلا، این چا هیچ تطوعی نداشته باشه، نافله نخونه تا اون فریضه را انجام بده. ببینید از این روایت استفاده میشه که اگر اذان ظهر نماز قضایی هم به گردنش هست، تعجیل استثناء خورده به اندازه اون نماز قضایی که به گردنشه، به این مقدار دوباره عدله تعجیل استثناء خورده. اینم مورد دوم استثناء. حالا یه دو تا روایت هستش که در تعارض با این روایته که حالا فرض صلی الله علیه و آله.